واحد صوت.
سلام علی نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در فصل دوم این نمط فرمودند که انسان که خودش رو درک میکنه شاید پنکه نیاز نباشه، پنکه برای کار شما ظاهرا خوب نباشه. بله، کیفیت میاره پایین. حالا پس میار خاموش کن. خاموش کردن مثل خیلی. در فصل دوم این نمط فرموده بودند که انسان که خود رو درک میکنه با حد وسطی درک نمیکنه، یعنی این درک درکیست بدیهی و نه نظری. حالا ممکنه کسی چنین به نظرش برسه که نخیر، با حد وسط درک میکنه، چنان که 6 قرن بعد یه کسی پیدا شد و یه همچین ادعایی کرد، دکارت که پدر فلسفه جدید غرب اسمشو گذاشتن، اومد فلسفهش اصلا بر همین حرف بنا کرد، بر همون حرفی که ابن سینا حدود بیش از 6 قرن قبل این حرف رو ابطال کرده و گفته این حرف اصلا درست نیست. و حالا ببینید فلسفهی که بر یه اساس نادرستی برپا بشه اون وقت خودش چیه؟ تازه این پدر فلسفه غربه، بچه هاش دیگه خدا میدونه. حالا حرفی که ابن سینا اون رو اینجا متعرض شدن و در صدد ردش هستن این حرفه که کسی بیاد و بگه که ما خودمون رو از راه فعل نفس درک میکنیم، یعنی اول فعلی رو از افعال خودمون درک میکنیم بعد از طریق فعل نفس به وجود نفس پی میبریم. چطور؟ می اندیشم پس هستم، چون درک میکنم میفهمم هستم، چون یه حال روانی در خودم مثل احساس مثلا نشاط احساس میکنم پس هستم، بالاخره یکی از آثار من هست پس من هستم. و اثر به زبان فلسفی همون فعله، چون فعل یعنی معلول در مقابل فاعل که همون علته. خب انقلت پس در حقیقت اینطوری میشه، یا انقلت به تعبیر چیز وهمون، یعنی اگه کسی همچین توهمی بکنه که انقلت چی؟ ما خود را به توسط فعلمان درک میکنی. فعلمان یکیش اندیشه است، می اندیشم، من میبینم یه کاری از من سر میزنه، حالا که کار اندیشه را میبینم در خودم مییابم پس میفهمم که صاحب کار هست، میفهمم که چیزی که این کار را انجام میده هست، پس ما خود را به توسط فعلمان درک میکنیم. پس اون چه که شما گفتید که لا به وسط، ما از اون نکت افتقر و فی ذلک الی وسط، اینطوری نیست، با حد وسطه. ابن سینا میفرمان که 2 جواب داره این حرف، قول تو، یا به تعبیر دیگه اسمش گوشه تنبیه، یعنی اگه کسی توهمی بکنه ما با یه تنبیه پاسخ اون توهم رو میدیم. جواب اولش اینه که اولا در فرض ما کجا بود؟ رجل معلق در هوای تلق، شخص از همه چیز حتی حد وسط غافل بود. پس معلوم میشه که انسان خود رو درک میکنه بدون حد وسط، چون اگه بنا بود با حد وسط باشه باید اول حد وسط رو بفهمه. وقتی من از همه چیز غافلم اما خودم رو درک میکنم، پس معلوم میشه که اون چرا که دکارت اسمشو میذاره می اندیشم، از همونم غافلم. من از این که تفکر دارم هم غافلم، از همه چیز غافل اما خودم رو مییابم. وقتی من میتونم از همه چیز غافل باشم ولی خودم رو بیابم، پس معلوم میشه که درک من خودم را متوقف نیست، متوقف نیست بر درک فعل. یعنی اینطور نیست که ما از طریق معلول پی به علت ببریم اینجا، بلکه اگر ما خودمون رو درک میکنیم بدون برهان درک میکنیم. این اولا در فرض ما شخص از همه چیز حتی حد وسط غافل بود، این اولا. و ثانیا اصلا این راهی که شما میگی محاله. جواب اول این بود که این طور که شما میگی نیست، واقعیت جوری دیگره. اما جواب دوم پا رو گذاشته بالاتر، میخواد بگه این راه اصلا بن‌بسته. این راهی که شما پیشنهاد کردی و گفتی انسان خودش را از طریق فعلش درک میکنه، کاری از خودش درک میکنه بعد میفهمه خودش هست، این اصلا یه راهیست که صحیح نیست. اصلا امکان نداره انسان از این راه خودش رو درک بکنه. و ثانیا فعلی که ما میخواهیم از راه آن خود را درک کنیم، از دو حال خارج نیست. شما مرادتون از این فعل چیه؟ یک، فعل مطلق. یعنی شما میگید اندیشه هست پس من هستم. فعل مطلق یعنی بدون انتساب به من، که اینطوری میشه، یعنی مثلا اندیشه هست پس من هستم. این یک. اگه مرادتون اینه، میگید یه کاری من درک میکنم، حالا که کار رو درک میکنم پس باید صاحب کار باشه، علت این کار باشه، فاعل این کار باشه. میفرمان بسیار خوب، حالا ببینیم این مدعا رو اثبات میکنه یا نه. اگر اندیشه ای هست، اندیشه مطلق که اثبات نمیکنه، فاعلش منم، اثبات میکنه که یه فاعلی دارد. اگر اندیشه ای هست پس اندیشمندی هست. و سلام. این که اثبات، اندیشمند ممکنه بنده باشه، ممکنه هزار نفر دیگه باشه، ممکنه اصلا یه جنی باشه. من اندیشه هست پس من هستم که درست نیست. برای اینکه فعل مطلق فقط دلالت میکنه بر وجود چی؟ یه فاعل مبهم، یه فاعل، فاعل ما. در حالی که بحث در این بود که من خودم رو میخوام درک بکنم، پس خودم رو اگه بخوام از راه فعل مطلق درک بکنم امکان نداره. اندیشه هست پس من هستم، این درست نیست. اگرم مرادتون فعل خاص منه، یعنی با انتساب به من دیگه، فعل خاص من، یعنی مثلا اندیشه من هست پس من هستم. خب میگه اگر شما گفتی اندیشه من، حد وسطشون شد چی؟ فکری، فعلی. یعنی خود من باید معلوم باشه، چون حد وسط یعنی چیزی که اونو میدونیم، میخوایم از طریق او به مجهولی پی ببریم. خب اندیشه من اگر هست، پس من اول باید معلوم باشه تا این مرکب معلوم باشه، چون اجزاء مرکب اول معلوم میشن بعد خود مرکب. تقدم داره اجزا بر کل به تقدم طبیعی، تقدم به تب یعنی تقدم علت ناقصه بر معلول. شما تا من رو تصور نکرده باشید، تا اندیشه رو تصور نکرده باشید، اندیشه من قابل تصور نیست. خب پس اندیشه من هست، اگه میخواید از این راه استدلال کنید، این میشه مصادره. برای اینکه اول اندیشه من را در استدلال، یعنی وجود من را در استدلال فرض کردید، اون وقت با وجود من میخواید پی ببرید به وجود من. در حقیقت این اندیشه من هست تحلیل میشه به دو تا قضیه. یک قضیه اینه که اندیشه هست، یک قضیه این که من هستم، بلکه به سه تا قضیه. این اندیشه به من مرتبط است. بله، اندیشه من هست تحلیل میشه به این سه تا قضیه، یعنی هم اندیشه ای هست، هم منی هست، هم بین من و اون اندیشه رابطه است، یعنی اون اندیشه مال منه. خب اگه اینطوره، پس من هستم تو خود مقدمات آمده. و اگه شما بخواید پس من هستم یعنی من هستم رو نتیجه همین مقدمات قرار بدید، میشه مصادره. یعنی اصل مدعا را در دلیل شما اخذ کردید. خب این بیانشه. خواجه البته یه توضیحی دارن راجع به این که ما اگر بخوایم خودمون رو با حد وسط درک کنیم، راه اثبات یک شیء از راه حد وسط دو جور بیشتر نیست. این توضیح خواجه رو هم عرض کنیم که اینجا یه توضیح اضافه ای لازم داره. و بعد خواجه می‌فرمایند که اثبات یک شیء از راه استدلال، اون تا استدلال که میگیم، چون استدلالی که از نظر فیلسوف معتبره منحصر است به چی؟ به برهان. یعنی جدل و خطاب و شعر و مغالطه و اینا اعتبار نداره. لذا علامه رضوان الله تعالی علیه در اول نهایه فرمود که تنها استدلال برهانیه که میتونه فیلسوف ازش استفاده کنه. راه فلسفه راه برهانه. پس اثبات یک شیء از راه استدلال یعنی از راه برهان در حقیقت منحصر میشه به دو راه. یکی از راه علت آن، یعنی شما میگی علتش هست پس خودش هست، که اسم اینو میذارم برهان چی؟ لمی، برهان لمی. یه وقت از راه معلول آنه، از راه معلول آن. معلول آن یعنی همون اثر، یعنی همون فعل. همین که دکارت میگه، میگه اندیشه من هست پس من هستم، از راه معلول. خب به اینم میگن برهان لم انی. خب این قلت که آقا همه منطقیین گفتن ما برهان چند رقم داریم؟ سه رقم داریم. یکی از راه علت پی میبریم، یکی از راه معلول، یه راه دیگه هم چیه؟ هست. نه، حالا ملازمات رو که مال علامه است، حالا اونو توضیح میدیم. منطقیین گفتن که برهان، منطقیین اینطوری میگن برهان سه قسمه: لمی، بله دلیل، و ان مطلق. لم یعنی همون پی بردن از علت به معلول. دلیل پی بردن از معلول به علت. ان مطلق چیه؟ ان مطلق پی بردن از احد المعلولین یک علت به معلول دیگر. لازم نیست که همیشه از اون دو راه باشه، یا از راه علت باشه یا از راه معلول، یعنی منحصر به اون دو تای اول نیست، یه راه دیگه هم هست که ما از معلولی پی به علت میبریم، بعد از اون علت پی به معلول دیگرش میبریم. اینو میگن پی بردن از یک معلول به معلول دیگر. یعنی ما یه معلول، یک وقتی که یک علت داریم، علت واحد، منتها دو تا معلول داره، معلول الف و همین علت معلول به هم داره. میگن مثلا پیدایش حرارت در آب به مثلا فرض کنید به مقدار 100 درجه، این دو تا اثر داره، یکی این که آب رو جوش میاره، یکی این که آب رو مثلا منبسط میکنه، حجمش رو زیاد میکنه. پس علت واحد حرارت 100 درجه، معلول الفش جوش در آب، حرارت 100 درجه آب، جوشیدن یک معلوله، انبساط یک معلول دیگه. خب حالا اگه یه آبی را دیدیم داره میجوشه، ولو دیگه حالا ما نیوردیم حجمش رو اندازه گیری کنیم در اون وقت، ولی یقین داریم به این که حجمش هم چی شده؟ زیاد شده. اینجا میگن پی میبریم از یکی از معلولهای علت واحد به معلول دیگر. سرش اینه که این معلول که هست معلوم میشه علتش هست. وقتی اون علت هست، اون علت هم که یه معلول دیگه هم داره، پس اون معلول دیگرش هم چیه؟ هست. یعنی ما از جوشیدن پی میبریم به حرارت، از حرارت هم میفهمیم که هر حرارت هر جا محقق بشه باعث انبساط میشه، پس آب منبسط. اینو چی؟ جناب خواجه شما فرمودید اثبات یک شیء از راه استدلال منحصر در این دوتاست. بفرمان اگه در منطق یادتون باشه اینم در حقیقت ترکیبیست از این دوتا. در حقیقت ما در اینجا از معلول پی به علت بردیم، پس شد دلیل، یعنی دو نوع دو. بعد از علت پی به معلول بردیم، شد همون پی بردن از علت به معلول. این در حقیقت یه چیزی جدای از اونا نیست، بلکه ترکیبیست از اون دوتا. رو این حساب پس این حرف صحیحه. در حقیقت در این نوع از استدلال که اسمشو میذارن ان مطلق، دوتا پی بردنه، دوتا برهانه. ما با یک برهان پی میبریم به حرارت، بعد با یه برهان دیگه پی میبریم به انبساط. اینم توجیه فرمایش خواجه است. خواجه میفرمان اگه بنا باشه با حد وسط ما خودمون رو اثبات کنیم، یا باید از راه علت باشه یا از راه معلول. منتها از راه علت کسی توهم نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ما برای خودمون روشن‌تریم تا علتمون برای ما. آخه ما وقتی بخوایم از راه علت پی ببریم، باید علت برای ما روشن‌تر باشه، چون ما، یعنی ماها انسان‌های معمولی، نه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که می‌فرمایند ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. اون که چشمش بازه خدا را اول در همه جا ناظر می‌بینه، بنابراین او راحت می‌تونه از علت پی به معلول ببره، اما ما نه، خودمونو میبینیم تا آخر عمرم، خودمونو میبینیم که اون بنده خدا به آقای گلپایگانی گفته بود خدا ظلمی که به من کرد هم واسه آقای گلپایگانی، به احدی نکرد. چرا؟ من برای که با شما هم واسه بودم، شما شدیم مرجع، چطور من باید نونم گیرم نیاد؟ هیچ که منو نشناسه. وقتی اون انانیت ها تو وجود آدم بمونه، اون وقت دم مرگ خودشو بروز میده. آدم در حالات غیرعادی که این حرفو زده بود، موقع احتضارش این حرفو زده بود، با کفر از دنیا میره. بالاخره میفرمان که اگر کسی بخواد، ابن سینا میگه اگه کسی بخواد از حد وسط استفاده کنه درست نیست. حد وسط از راه علت، خواجه میفرمان کسی توهمشو نمیکنه، فقط از راه معلول. لذا ابن سینا اینو متعرض شده و جواب داده، چون گویا به نور الهی میدیده که یه دکارتی یه وقت پیدا میشه و این حرف نامربوط رو میزنه که میگه می اندیشم پس هستم. اون 600 سال قبل این حرف رو زده که اتقوا الله و یعلمکم الله. کسی که 600 سال قبل جواب حرفی رو میده، این جز این که عنایت الهی شامل حالش بشه نیست. من از برادران خواهش میکنم این وصیتی که ابن سینا داره به ابو سعید ابوالخیر که در صفحه 98 اون چاپ مصر آمده در جلد اول، اینو ملاحظه کنن تا ابن سینا رو بشناسن. در صفحه 98 جلد اول چاپ مصر، اون چاپ 4 جلدی. خب بفرمان که وهمون و تنبیهون، توهمی و تنبیهی برای اینکه اون توهم رفع بشه. یعنی اگه کسی متنبه باشه، حواسش جمع باشه، نباید اصلا یه همچین توهمی بکنه. ولعلک تقول، یعنی شاید تو در بیایی و در مقابل این که ما در فصل دوم گفتیم که ما خودمون رو با حد وسط درک نمی کنیم، تو در بیایی و یه همچین چیزی بگی، بگی انما اثبت ذاتی به وسط من فعلی، من تنها این از تو جز این نیست. یعنی منحصرن، راه منحصر اینه که من اثبات میکنم خودم را، ذات خودم را به حد وسطی که اون حد وسط عبارت هست از فعل من. خب فیجب و ازن، پس بنابراین، یعنی اگه همچین حرفی گفتی، لازم است که ان یکون لک فعل تثبته فی الفرض المذکور او حرکتون او غیر ذلک. پس لازم است بنابراین که باشد برای شما فعلی که اثبات کنی او را، یعنی معتقد به ثبوتش باشی، عقیدتن او را اثبات کنی، نه اینکه حالا اثبات کنی یعنی با برهان، یعنی خود فعل هم نظری باشه، لازم نیست. فعل را معتقد به ثبوتش باشی، تثبته یعنی تعتقد به ثبوته، در همون فرض رجل معلق فل هوائد تل، فعلی باشه که تو معتقد به ثبوتش باشی. حالا فعل عامه، او حرکتون، این حرکت عطف خاص بر عامه، یه حرکتی داشته باشی که اون حرکت یه نوع فعله. او غیر ذلک، همون اندیشه‌ای باشه که دکارت میگه. بالاخره اینا ذکر خاص بعد از عامه. خب اگر تو یه همچین فکری بکنی، ففی، جوابش اینه، جواب اولش اینه که ففی اعتبارن الفرز المذکور جعلناک به معزل من ذلک، در لحاظی که ما کردیم اون فرز ذکر شده را، قرار دادیم شما را برکنار از این، یعنی برکنار از این که کاری درک بکنی، حرکتی درک بکنی، چیزی غیر خود را درک بکنی. یعنی فرض این بود که شما هیچی غیر خودتون درک نمی کنید ولی خودتون رو درک می کنید، پس معلوم میشه درکتون از خودتون به توسط فعلتون که قهرن غیر شماست نیست. این جوابی است که مخصوص اینجاست، چون ما یه آدمی رو بردیم معلق بین آسمون و زمین فرض کردیم، میگه در اون فرض اگه توجه کنید این حرفو نمیشه زد، اینطوری نبود. و اما به حسب الامر الاعم، اما به حسب جریان به طور عمومی تر، یعنی ما کلی اصلا بگیم اون مسئله رجل معلق فی الهوا رو نمیخواد که، ما اصلا میتونیم یه جوری برخورد بکنیم با این استدلال که جلوشو همه جا ببندیم، نه تنها در اثبات خودم به وسیله فعلم، هر شخص فاعلی را به وسیله هر شخص فعلی بخواید اثبات کنید امکان نداره. کلی هیچ جایی حرف امکان نداره، اصلا یه راه منسدیه صحیح نیست. چرا؟ و اما به حسب الامر الاعم، به حسب جریانی عمومی تر از اونچه که محل بحث ما بود که اثبات ذات خودم باشه، فان فعلک ان اثبته فعلا مطلقا، فعل شما یعنی کاری که شما میخوای بهش تمسک بکنی، البته کار شما از باب مثال کار هر فاعلی باشه، اگر معتقد به ثبوتش باشی، اون اثبته یعنی اعتقدت به ثبوته، به ثبوتی فعلا مطلقا به عنوان یه فعل مطلق، نمیگید فعل من هست، میگید فعل هست، اندیشه هست، حرارت هست، فیجب ان تثبت بهی فاعلا مطلقا، اگر فعل مطلق را معتقد به ثبوتش هستی پس لازمه که اثبات کنی به وسیله فعل مطلق یه فاعل مطلق را، یعنی اندیشه هست پس اندیشمندی هست، لا خاصن، نه یه فاعل خاصی که هو ذاتو که به عینه ها، که اون فاعل خاص خود شما مشخصا باشی، خود شما به عینه ها یعنی مشخصا خودتون. خیلی خوب، خب پس من هستم، پس همین اشکاله، همینجاست اشکال، همینه. آخه ببینید اون اشکال اولی که گذاشتیم، یه اشکال بعدیه، اشکال بعدی رو ما داریم میگیم، میگه شما اگر فهمیدید فعل هست وقت میتونید بگید پس من هستم. بله میفهمم. چی را
میفهمم؟ اندیشه هست.
خب پس میفهمم که اندیشمند هست، بیش از این می فهمم اندیشه است، پس می فهمم چی؟ اندیشمند هست. خب همینو ما میخواییم ببینیم، ما که من میفهمم، اون فهمم رو موضوع قرار دادم، موضوعاً بهش نگاه کردم، یا اون فهمم فانی در واقعه. مثل همه فهم ها وقتی من میفهمم هستم، معنای بدیهی همینه، یعنی من به این فهمم توجه ندارم و دارم چی رو میبینم؟ واقع اون فهم رو. ولی وقتی میخوام استدلال کنم باید اون فهمی را که داشتم بهش توجه کنم و اون رو به طریق موضوعی بهش توجه کنم، یعنی به عنوان یه امری که الان برام محققه، میگم حالا که اینو من دارم پس اون رو دارم، وقت بشه استدلال. والا همه فهم ها، البته خب ما که بحث واقع رو نمی کنیم، بحث فهم خودمون رو میکنیم، بالاخره پای فهم که در میانه. بله هرگز اون مطلق که وجود نداره، اشیاء ما لم یتشخص، ما میخواستیم اثبات چی رو بکنیم؟ خودمون رو، چون شخص بردیم تو هوای تلخ برای اینکه خودش بیابه، نه اینکه بفهمه یه نفسی هست ولو نفس یه جنی، ما اینو نمیخواستیم بگیم. فان فعلک، این فعل خودت که میگی، اگر او را معتقد به ثبوتش هستی به عنوان یه فعل مطلق، خب حق داری اثبات کنی به وسیله او، منتها فاعل مطلقی را باید اثبات کنی به وسیله او، فاعل مطلقی را، نه فاعل خاصی که خود شخصتید بینها. و این اثبتته فعلا لک، اما اگر معتقد به ثبوتش باشی به عنوان فعل خودت، فعلی برای خودت، خب فلم یثبت بهی ذاتک، وقت دیگه ثابت نمیشه به وسیله این فعل شما ذات شما. چرا؟ بل ذاتک جزء من مفهوم فعل، در این صورت ذات شما جزئی از مقدمات از مفهوم فعل که هست. میگی من فعل خودم را من حیث و فعلو، که از اون جهت که فعل شماست، یعنی نه از اون جهت که فعل مطلقه ها، از اون جهت که فعل شما. فهو مثبتون فلفهم قبلهو، پس ذات شما ثابت شده در فهم شما قبل از استنتاج، قبل از اینکه شما بخوایی اثباتش کنی ثابت بوده، چون میگه فعل من هست، اندیشه من هست، یعنی همون سه تا قضیه، یعنی اندیشه هست، من هستم، اندیشه هم مال منه. بر فهم خود مرکب، این همونی است که بهش میگن تقدم به تبع، یا در مباحث ماهیت اگه در ماهیات باشه بهش میگن تقدم به تجوهر. حالا یه کسی بگه نه آقا اون تقدمایی که شما میگی من نمیفهمم، میگه ولا عقب، اگه اون تقدم به تجوهر یا تقدم به تبع رو هم نفهمی، لا اقل من ان یکون معه، کمتر از این نیست که باشد ذات شما با فعلتون، نه به سبب فعلتون، یعنی متأخر از فعل دیگه نیست، با فعلتونه. تا میگید فعل من هست، اندیشه من هست، یعنی هم من هستم هم اندیشه در عرض هم. فذاتو کم مثبتتون لا بهی، پس ذات شما اثبات شد اما نه به وسیله فعل، بلکه همراه فعل، حداقلش اینه که همراه فعل. استدلال اینه که اول فعل معلوم باشه و ذات مجهول، شما از طریق ذات فعل معلوم به ذات مجهول پی ببرید، یعنی علم به نتیجه متأخر باشه از علم به مقدمات. اینجا که اینطور نشد، اینجا همراه شد. اقولو نه نه، اثبات الاشیاء التي يخفى وجودها، اثبات اون اشیایی که نظری هستن، مخفی است وجودشون، یعنی بدیهی نیستن. قد یکونو به عللها، گاهی به وسیله عللشونه، کما فی برهان لمیین، مثل در برهان لم. و قد یکونو به معلولاتها، کما فی دلیل، که قسم دومه. خب حالا دلیل و لم و گفتید، یکی دیگه مون، میگه خب اون یکی هم چیزی از این دوتا خارج نیست، بالاخره اونم مرکب ایست از این دوتا. و وهم الانسان لا یذهب الى اثبات ذاتهی به علله، توهم هیچ انسانی نمی رود به سراغ این که اثبات کند خودش را به وسیله عللش. چرا؟ فان وجوده له اظهر من وجود علله، برای اینکه وجود انسان برای خودش روشن‌تر است از وجود عللش. فان ذهب، اگه بنا باشه یه توهمی پیدا بشه به جایی راه پیدا کنه، فعصاه ان یذهب، شاید توهم چنین متمایل بشه، متمایل بشه به اینکه اثبات کنه خودش را، ذاتش را به معلولاته. معلولات چیه؟ التی افعاله و آثاره، عبارات اخرای معلولات همون افعال و آثارشه. خب چرا یه همچین توهمی پیدا بشه؟ چون بیشتر چیزا رو ما از راه آثارش میفهمیم. گفت ما حس جوهرشناسی که نداریم، ما از راه حواس اثر قنوید رو میبینیم، پس میفهمیم یه حقیقتی اینجا هست به نام قنوید. اثر گلابی رو میبینیم، هر دوش هم شامی و از منطقه هر کدوم مالی یه جایی، اثر گلابی رو میبینیم، فکر میکنیم پس اینجا یه صورت نوعیه هست که اسمش صورت نوعیه چیه؟ گلابیه. ما از راه آثار به وجود اون جوهری که اسمش صورت نوعی است میبریم. اکثر القوا، اکثر فاعلها، موجودات فاعل در طبیعت، تثبت به افعالها و آثارها. خب شیخ ابتلا همین وهمی رو که ممکن بود پیدا بشه، اون اولی رو که کسی نه پیدا نمیشه براش، این دومی را ابطال کرد به دو وجه. وجه خاص به هذا الموضع، و اون وجه اینه که انسان در فرض مذکور کان غافلا عن افعاله مع ادراک ذاته، با اینکه خودش رو درک میکرد، پس معلوم میشه خودش رو از طریق افعالش درک نمی. و وجه عامه، وجه دو عامم اینه که اصلا اختصاص به اینجا نداره، ان الفعل ان اخذ من حیث هو فعل ما، فعل اگه اخذ بشه از جهت که یه فعلیست، یه کاریست در عالم انجام شده، من غیر اختصاص به فاعله، بدون اینکه اختصاصش به فاعلش، بگید فعل زیده، فعل منه، فعل حسنه، اضافهش نکنید به فاعلش. فهو لا یدل الا علی فاعل ما. خب این فعل دلالت نمیکنه مگر بر یه فاعلی غیر معین. و لا یمکن ان یستدل الانسان بهی علی فاعل معین هو ذاته. دیگه امکان نداره که استدلال کنه انسان به این فعل مطلق برای اینکه من هستم. خب فعل مطلق هست چه ربطی به شما داره؟ فعل هست، البته عقل میگه یه فاعلی هست، این فعل هست بس حتما یه کسی بوده که این فعل انجام داده. دیگه امکان ندارد استدلال کند انسان به وسیله این بر فاعل معینی که خودشه. بفرمایید. بله، جوهر مجردی که منم یا این که نه من میخواستم نفس شما هم باشه اشکال نداره. ما در اون مثال زدیم و تنبیهی که کردیم میخواستیم بگیم چی؟ هر کسی خودش رو میابه یا هر کسی یه نفسی رو میابه، هر که میخواد باشه. بله، نفس انسان ارضی کجا بود؟ نفس انسان، اونم نفس هر که برای خودش. و این اخذ من حیث هو فاعل لفاعل معین. اما اگر فعل انسان اخذ بشه از این جهت که اون فعل فعل برای فاعل معینی، حالا من یا زید، میگی فعل زید هست، البته فعل زید هست پس زید هست، اما این پس درست نیست، چون وقتی گفتید فعل زید هست یعنی فعلی هست و زیدی هست و این فعل هم مال اون زیده، یا پس چی؟ پس این همون پیشه، این میشه مصادره. و این اخذ فعل من حیث هو فعل لفاعل معین، از این جهت که این فعل فعل برای فاعل معینی، خب فالفاعل المعین یکون معلوما قبل از اینکه من از این راه فعل اثباتش کنم. اگر قبلش هم نباشه و لا اقل من ان یکون مع، لا اقل از اینکه با خود فعله، اگه معلوم نباشه قبل از فعل اقلا با فعله، فلا یمکن ان یستدل به فعل بر اون فاعل معین. و بالجمله کلی بهتون بگیم استدلال به فعل بر فاعل استدلال ناقصی است که منجر نمیشه به شناخت شخص فاعل که کیست و چیست، یعنی خصوصیات فاعل رو بیان نمیکنه، فعل میگه فاعل هست و السلام. بله، ما میخوایم بگیم همون در ظرف اثبات قبلا ثابت شده، تحصیل حاصله. چرا؟ خب یعنی اون چه که ما میخوایم اثبات نمیشه، اونیم که اثبات میشه ما نمیخوایم، درسته. چی؟ نه، پس ببینید شما اصلا از خط خارج شدید. ما خطی رو که پی میکرد دنبال میکردیم این بود که بدیهی حد وسط نمیخواد. دکارت و امثالش اومدن گفتن چی؟ بدیهی نیست، با استدلاله. بس دیگه تنبیه نشد. اون که میگه تنبیه نیست و با استدلال و با حد وسطه، یعنی حرف ما رو نمیزنه، یه خط دیگه ای رو پیش گرفته. شما حالا با همین خطی که او پیش گرفته به من اشکال کنید، نه اینکه دوباره برید سراغ خطی که خود ما پیش گرفته بودیم. ما میخواییم خط دکارت رو ابطال کنیم تا خط خودمون اثبات بشه. شما میایید برای اینکه اثبات کنید حرف دکارت رو، میرید سراغ چی؟ حرف تنبیه. خب این که نمیشه. فاذن صحیحه آقا. فاذن مثل بقیه نسخه ها فاذنه. اثبات الانسان نفسه به واسطه فعلها محال. انسان بخواد خودش رو اثبات کنه به واسطه فعل خودش، فعل نفسش، یعنی فعلها ضمیرش برمیگه به نفس، محاله. خب اینجا میفرمان که فخر رازی راجع به این چهار فصلی که گفتیم یه اظهار نظر کرده، گفته شیخ این همه حرف زیادی زده، در دو کلمه میشد همه حرفا رو بزنی. و اون دو کلمه چیه؟ دو کلمه اینه که من خودم را درک میکنم در حالی که بدنم را درک نمیکنم، پس من بدنم نیستم. شیخ به جای همه این حرفا میخواست همینو بگه. خب اگه همینو گفته بود دیگه این چهار تا فصل از اون اول تا اینجا تنظیم کرده نمیخواد. مرحوم خواجه میگه پس معلوم میشه چهار تا فصلش ایخو نفهمیدی، چون چهار تا فصلش همین بود، اون تنبیه برای همین بود، حرف شیخ همونجا همین بود، منتها نگفتیم عبارت، چون این آخرش این استنتاجو به صراحت نکرده، فخر رازی بیچاره دوچار اشتباه شده. ما گفتیم همون فصل اول مراد شیخ اینه که ما خودمونو درک میکنیم و اعضایمونو درک نمیکنیم، پس معلوم میشه ما بدنمون نیستیم، ما اعضایمون نیستیم. منتها این حرف رو در همون فصل اول منظورش بود، بعدم تفصیل داد، توضیح داد، هی گفت، آخرش هم فخر رازی که و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، آخرش میگه شیخ میخواست این حرف رو بزنه به جای این همه حرف. خب بابا همین حرف رو داشت میزد، تو نفهمیدی. بعدم گفته حالا این حرف اصلا غلطه، بعد اشکال کرده. فخر رازی میگه که این که شما میگی من خودم را میفهمم در حالی که بدنم را نمیفهمم، پس من غیر بدنم هستم، میگه در حقیقت فخر رازی میگه که این استدلال که من خود را میفهمم و من بله بدنم را نمیفهمم، یا در حالی که بدنم، پس من بدنم نیستم، گفته این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه گفته ما یه استدلال دیگه علیه این میاریم. معارضه یعنی اینکه یه کسی دلیل میاره برای اثبات یه مدعایی، یه نفر دیگه میاد دلیل میاره برای نفی همین مدعا، این میشه معارضه، یعنی یه دلیل میاره رخ به رخ با اون دلیل اول که معارضه میکنه، یعنی رخ به رخ میشه با او، تعارض میکنه با اون دلیل اول. خب دلیلی که فخر رازی آورده که میخواد معارضه بکنه، میگه که من خود را میفهمم ولی نفسم را نمیفهمم. چون میگه نفس، من که نفس یه چیزی قلم به سلم به کمالون اول ما بل بله کمالون اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه را که من میفهمم. این کمال اول یه اصطلاحه، جسم عالی، جسم حالا میفهمم ولی عالیش دیگه چه صیغه‌ایه؟ این حرفایی که شما میزنی من اصلا هیچ تصوری ازش ندارم، در حالی که خودم را میفهمم. پس معلوم میشه که من نفسم نیستم. شما خواستی اثبات کنی که من بدن نیستم، حالا منم با این دلیل اثبات میکنم که من نفس، یعنی همون چرا که شما میخواستی نتیجه بگیری که ما خودمون رو میفهمیم نفسمون رو میفهمیم، من با این استدلال میگم که ما خودمون رو نمیفهمیم، یعنی نفسمون رو نمیفهمیم، خودمون رو میفهمیم اما خودمون نفسی نیست که شما گفتیم. خواجه میفرمایند که اون تعریف گولت زده، نفس یعنی همون خود. اگه شما مرادت از این نفسی که میگی نمیفهمم همون خوده که فهمیدم، اگه معنای دیگه میگی شیخ از نفس معنای دیگه اراده نکرده. وقتی میگیم نفس یعنی چی؟ یعنی همونی که حقیقت من رو تشکیل میده، کمال اول جسم طبیعی عالی هم یعنی همین، چون کمال اول یعنی صورت نوعیه، صورت نوعی هم یعنی اون چی که حقیقت شیعه، که شیعیت و شیبه صورته، یعنی اون که شما هستی. منتها اون کمال اول جسم طبیعی عالی تعریف فلسفیش بود، بله به زبان ساده نفس همون خوده، پس من خود را میفهمم نفس را نمیفهمم، این به خاطر اینکه درست نفس را نفهمیدی این حرف را میزنی. این مثل اینه که بگی من خود را میفهمم ولی خودم را نمیفهمم. میفرمند که والفاضل و شاره، اون آقای فاضلی که شاره اشاراته، نسبت داده از کلام شیخ را در این فصول به تطویل، گفته بی خود کلام را طولانی کرده، چهار فصل این همه سر ما رو درد بود. و رام اختصاره، خواسته است همه مراد شیخ را مختصر کنه با استدلالی بر این که ذات الانسان لیست هی اعضا. گفته من استدلال میکنم، یعنی شیخ که مثلا استدلالی نیورد، من خودم استدلال میارم بر این که ذات انسان اعضایش نیست. فقال الانسان عالمون به ثبوته و انکان غافلا عن جمیع اعضائه. انسان علم داره به ثبوت خودش در حال وگرچه غافل باشه از همه اعضایش. بعدم گفته والمعلوم و مغایر لما لیس بمعلوم، اونی که میدونه با اون چه که نمیدونه غیر همه، پس ذاته مغایرتون لاعضائه. خب این حرف رو زده من خواجه، میگم و هازا هو الذی قرره الشیخ بعینه. جناب فاضل اشاره شیخ همینو میگفت، همین چیزی است که تقریر فرمود او را شیخ بعینه. منتها شما فکر کردی این حجته، توضیحی که ما قبلا دادیم شیخ میفرمود این تنبیهه. چرا؟ برای اینکه درسته یه قیاس اینجا تشکیل میشه، ولی این قیاس احتیاج به کسب نداره، قیاسی است حاضر در ذهن. لذا شیخ میگه این علم، علم بدیهیه، از نوع فطریات. فخر رازی یکی از اشتباهاتش هم همینه که فکر کرده این از نظریات و احتیاج به حجت داره، لذا گفته به حجته. ثم عارضه، بعد از این که خودش این حرفو درست کرده، ذهن جولان میگن جربزه معرب کربوزیه. کربوزی همینیست که قومی ها میگن کربوز، کربوز نیست، کربوزی یعنی شیطونی. یه کسی اگر فکرش معتدل نباشه، هی از این شاخه به اون شاخه به پره ها، این میگن مبتلا هست به جربزه. جربزه یعنی استقامت فکری نداره، تا میان سراغ یه چیزی فوری میره سراغ ایراد کردن، پیش از این که بفهمه میره سراغ ایراد. این فخر رازی مصداق اینه، میگن کسی چیزه که نه مبتلا باشه به بلادت کودن باشه، نه مبتلا باشه به جربزه، معتدل بین این دو باشه که بهش میگن حکمت. ثم عارضه، بعد هنوی حرف و نزده فوری یه دلیل علیه این مقابل این آورده، معارضه کرده این حرف را، به اینکه انسان یعلم و ذاته المخصوصه، خودشو میشناسه. اما ولا یختر به باله تصور نفسی که یقولون بها، اینا میگن یعنی کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. میگه وقتی اینطوری شد، حالا هر جوابی که از این استدلال ما بدن، ما این جواب از استدلال خودشون، معارضه معناش اینه، معارضه یعنی یه دلیل مثل دلیل شما من اقامه میکنم، شما مجبوری دلیل منو رد کنی، خب من با همون جواب دلیل خودت رو رد میکنم، پس بالاخره حرف شما رد میشه. گفته فکل ما یجعلونه عذرن انزالک، هر چرا که اونها عذر قرار بدن از اون حرفشون، یعنی هر توجیه هر بیانی بکنن، فهو عذرن ان هازل کلام. و اقولو لیت شعری ما یریدو به نفس، ای کاش میفهمیدم که این فخر رازی این همه مثلا کتاب نوشته، یه کتاب اصلا نوشته راجع به نفس، النفس و شرح و قواهما، قواها النفس و روح، النفس و روح و شرح و قواهما، که همین ایران هم چاپ شده. چطور چی اراده میکنه به نفسی که یقولون بها، که میگه تصور اون نفسی که یقولون بها مرادش چیه؟ ان اراد بهی ذات الانسان المدرکت المحرکه، المدرکت المحرکه، اگر اراده کرده به این نفس ذات انسان را، اون ذاتی که این چنین صفت داره، مدرک و محرک، یعنی که تمام کارهای انسان از حرکتی و ادراکی از او برمیخیزه، خب فلا مغایرته، پس فرقی نداره با اونی که تو فهمیدی، همون نفس، همون خود منم هم دیگه. و این اراده به ها شیئن آخر، و اما اگه اراده کرده از نفس یه چیز دیگری رو، فشیخ لم یقل بها، شیخ که نفس گفت که یه چیز مبهم مجهولی غیر این من نمیخواست بگه که. و ین بقی ان یعلم، یه خوبه بدونید که این آدم اعظم و قدرن من ان یجهل امثال هازا، بزرگتر از ارزش از این که جاهل باشه به یه امثال یه همچه حرفایی. خوب میفهمه، اما خودشو به نفهمی میزنه برای اینکه بازارش تو عوام رایج بشه، چون عوام اینو میپسندن. لکن نهو یتجاهل و فی کثیر من المواضع تقربا الی جهال. لکن خودشو به نادونی میزنه خیلی جاها برای اینکه به جهال تقرب بکنه. السلام علیکم.